السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جنات شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام میگذشتگان، ذوی الحقوق پدر مادرمان، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. رسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العلي العظيم. عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت در آستانه عید سید قدیر بودن. آیاتی که بررسی میکردیم در خدمت این آیات بودیم، آیه 41 که عنوان یا ایها الرسول عرض کردیم که این عنوان است که فقط تو دو جای قرآن این عنوان و این خطاب به کار رفته و همین یکیش اینجاست که همون یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که این از شؤون ولایت عنوان رسول. این آیه توضیح داده شد الا اینکه این یادآوری میکنیم که شأن نزولی داره، البته ضمن اینکه شأن نزول مخصص آیه نیست، شأن نزولش یک تبهکاری بوده که اشراف یهود انجام دادن و حکمش در تورات رجم بوده، اینا به امیده که ممکنه حکمش در مثلا قرآن چیز دیگه‌ای باشه، برید پیش پیغمبر تا ببینید چیز دیگه از توش در میاد یا نه، که حکم پیغمبر هم همین رجم بوده و بحث این بوده که یقولون این اوتیتم هادا فخذوه و الم توتوه فحذروا، اگر اون چیزی که خواستید دادن اگر نه خلصه حذر بکنید. این آیه در حقیقت این آیات شبیه این آیات سوره مبارکه نوره که همچین داستانی اونجا هم هست که نشان از نفاق این گروهه، که در سوره نور آیه 47 که این عبارات رو بارها هر شده اگه مقارناتش رو توی قرآن گیر بیارید، یعنی این آیه شبیه چه آیه است، باید کدهای وجود داره تو آیات که آیات رو مثانی و سن و منعطف نسبت به هم دیگه میکنه، دارد که آیه 47 سوره مبارکه نور، بسم الله، شما یه بسم الله بگیر که دیده و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، میگن که ما به خدا و به رسول ایمان داریم و اطاعت میکنیم، ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك، بعدش یه عده‌شون دارن برمیگردن و ما اولئک المؤمنین، یعنی عبارتی که تکرار میشه تو سوره مائده همین هست، و ما اولئک المؤمنین، اینها ایمان نیاوردن، و اذا دعوا، وقتی دعوت میشن الی الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون، یعنی که گروهی از اونها دارن اعراض میکنن، ولی و این یکون لهم الحق و یأتو الیه مذعنین، اگر حق به نفعشون باشه، یعنی اون چیز به نفعشون باشه، یأتو الیه مذعنین، به حالت اذعان میان، یعنی نگاه میکنه ببینه شما چی داری میگی، افی قلوبه هم مرضون، آیا تو قلب اینها مرضیه، امرتابو، یا اینه که شک دارن، ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، یا اینکه میترسن خدا و رسول در حقشون ستم بکنه، بل اولئک هم الظالمون، انما کان قول المؤمنین، اینه مؤمن در فرهنگ قرآنی و در یک نگرش سیاسی اجتماعی به احکام رسول، البته اینها قابل تصریب کلن احکام هست، ولی موضع صدور این آیات همون است که حکمیت های پیغمبر که اینها برای حکم و حکمیت و قضاوت و اینها اینا چه مدلی هن؟ این میبینی تو سوره نساء هم تکرار شده، حالا با هم نگاه میکنیم اونجا، انما کان قول المؤمنی اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا، این ویژگی مؤمنه، وقتی دعوت میشه به خدا و رسول برای اینکه حکم کنن بینشون، حرفش اینه که ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون، این نیست که یأتوا الیه مذعنین، اگه به نفعش نباشه اونجوری، این عملا یعنی این که سر سفره خودش طرف نشسته، این مؤمن نیست. باز میبینید شبیه همین جور آیات هست تو سوره مبارکه نساء که حالا انشالله میبینیم اون آیات رو هم برجد. این دستایی که از 41 تا 50 دقیقا، این 10 آیه که ببینید یه روح کلی داره که گاهی اوقات حتی ذهنیت ما رو نسبت به کتب آسمانی پیش باید تغییر بدیم. ما نظرمون یه مقداری وقتی که به ما بگن که شرایع گذشته، ادیان گذشته، اینها یه مقداری مثلا بحثمون این است که انگار که مثلا این از بین رفته، حالا مثلا نسخ شده، از بین رفت کلن، حالا چیز جدید اومد، حالا پیامبر جدید، کتاب جدید، شریعت جدید، اینه جدید، اینه اونه جدید، همش انگار آدم میخواد خودشو مواجه بکنه با یه نسخه جدیدی از خدا، انگار پیامبر جدید، شریعت جدید، کتاب جدید، احکام جدید، این جدید، اون جدید، همش شد جدید، با حال اینکه قرآن صحه به این موضوع نمیذاره. این بحث نسبت کتب آسمانی پیش با هم دیگه، نسبت قرآن با اینها نقطه طلایی که مطرح میشه تو همین این آیاته، تو این دست آیات، حتی در بحث حکمیت و حاکمیت. شما ببینید در این آیه، این میدونید که جزء احکام بیبرو برگرد اسلامی هم هست الان، که آیه بعدش نیا کنید، آیه 42، یه مروری بشه رو آیات کرد معلوم بشه این دستایه
یک نوع پیوند قریبی رو بین تمام کتب آسمانی برقرار میکنه، در حد این که فنجاو که فحکم بین هم او اعرزن هم. اگر اومدن پیشت برای بحث حکم، یا مخیری تو، یا حکم میکنی یا اعراض میکنی. اعراض میکنی چیکار میکنی؟ ارجاعش میدی به محاکم خودشون. در وقت کجا؟ در وقتی که تسلط حکومت اسلامیه، یعنی اینا برن تو محاکم خودشون در حقیقت حکم بشه نسبت بهشون. همین الانش حکم همینه، یعنی قاضی مخیر است که اگر بین خودشون یک دعوایی بشه، نه یک طرفش مسلمون باشه، یک طرفش مسلمون باشه در محاکم اسلامی قضاوت میشه، ولی اگر بین خودشون یک دعوایی باشه، این میتونه مراجعه بکنه به حاکم اسلامی، یا حاکم اسلامی محکمه براش تشکیل بده، یا ارجاع بده به محکمه خودش. ضمن این که احکام اینجوری که شما تصور میفهمید تغییر نکرده، شرایع تغییر نکرده. شما حتی تو این آیه 45 نگاه بفرمایید، میبینید که بر اونها میگه یک حکمی بوده، بدون اینکه بگه قرآنیش هم همینجوری، مثلا دین ما هم همینجوریه. انگار این موضوع استصحاب رو که طلبه ها میگن استصحاب میکنیم، همین بنا رو بر اون یقین سابق میذاریم. آقا حکم این بوده دیگه، اصلا لزومی نداره بگم حکم الان هم همینه. میگن که و کتبنا علیهم فیها، تو تورات حکم این بوده دیگه، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف. اینا اصلا نمیگن تو قرآنش هم این بوده. خب تو قرآنش هم همینه، تو تورات همین بوده، تو قرآنش هم همینه. این نوع از تصویری که ما گویا انگار همه چی داره تغییر میکنه، اینجور نیست تصویر قرآن. بیاین حالا آیات رو یه نگاهی با هم دیگه بکنیم. میگه خب اعراض کن یا حکم بده، اگرم اعراض کردی ازشون ضرری به تو نمیخوره. حتی تو آیه بعدش ببینید این بحثانه، و کیفه یو حکمونه که، چرا حکمیت رو میان، تحکیم رو میارن پیش تو، چرا تو رو میخوان حکم بکنن؟ و حالا این که و انده هم التورات فیها حکم الله، زمانی که پیغمبر هست، چرا تحکیم رو میخوان میارن پیش تو؟ خودشون مگه کتاب ندارن؟ خودشون که کتاب دارن، حکم الله که تو کتاب خودشون هست، که با حکم الله کتاب خودشون بدن حکمشون رو. بیایید جلوتر، میاد آیه 46، و قفین علی آثارهم به عیسی ابن مریم. پشت سر اینها، پشت سر تورات ما عیسی ابن مریم آوردیم. اینا اولا تورات رو تصدیق کرده، خود دقیقاً انجیل مصدق لما بین یدیه من التوراه، هر چی پیشاپیشش از تورات بوده اونا رو تصدیق کرده. بهش انجیل دادیم، انجیلم تورات رو تصدیق کرده. بعدش آیه 47، ولیحکم اهل الانجیل ما انزل الله فی، مسیحا به کتاب خودشون قضاوت کنن. اصلا باید مسیحا به کتاب خودشون قضاوت کنن. ببینید این نوع تصویری که ما داریم. بعدش نیا کنید میاد جلوتر باز داره اینا رو که میگه تو آیه 48، من اینا رو برمیگردم توضیح میدم ها، ولی میخوام یه عبوری بکنید به اصل مطلب. میاد تو آیه 48 کل مطلب رو یه تبیین کلی میکنه که رابطه قرآن با کتب پیش و شرایط پیش مگه چیه. اینا همش اینی که مصدق لنا بین یدهی و مهیمنا علیه، یه هیمنه و اشراف فقط قرآن به، و یعنی تمام چیزایی که اومده یه تحریف شده باشه، خب تحریفه مشخصا معلومه که در حقیقت قرآن تحریف رو که تایید نمیکنه، ولی کتب آسمانی پیش رو به عنوان همون مسیر و خط سیر اصلی که باید همین این اقامه بشه، یعنی دین اقامه شه. دین همین یه چیز بیشتر نیست، همین اسلامه که این دین که عنوان اسلامه داره همین جوری تو همه اینها تکرار میشه، یه حرف تکراریه. خدا چند تا حرف نیاورده، همین یه حرف آورده، یه حرف تکراری آورده با بیانها، به صنوف لغات، خلاصه با لغات مختلف، با بیانهای مختلف این حرفشو گفته. احکام اینجوری نیست که هی تغییر کرده طول زمانها، احکامش هم تغییر نکرده، اونا به کتاب خودشون حکم میدن. بعد میاد میبینید انقدر این در هم تنیدگی این آیات تو هم داره که گاهی آقا شبهه نسخ به وجود آورده. میاد یوهای میگه که تو آیه مثلا 48 نگاه میکنید و بعدش 49 و ان احکم بینهم بما انزل الله. تا حالا میگفتش که خب چرا و کیفه یا حکمون اینا که تورات دارن، که اهل انجیل که خب به کتاب خودشون چی بکنن. بعدش اینجا و ان احکم بینهم بما انزل الله، بما انزل الله حکم بینشون. باز دوباره آیه بعدش یا آیه 'فحکم بینهم بما انزل الله، باز دوباره تو آیه 48 بما انزل الله یعنی با قرآن بینشون حکم کن، تو حکم کن بینشون با بما انزل الله، با قرآنی که نازل شده، یعنی با انجیل با قرآن فرق نمیکنه، ولی فقط اینا تحت اشراف حکم پیغمبر باید باشه. وقتی که قرآن اشراف داره به اینا، پیغمبر هم اشراف داره. این همون خط کلیه که مقدماتش اینجا چیده میشه، بحث تورات، انجیل، قرآن، که این کتاب ها یک کتابه، فرقی ندارن با هم دیگه، محتواشون با هم دیگه متفاوت نیست، اینا همون اصل دینن که پیغمبر خدا اینجا به عنوان حاکم اسلامی داره حکم میده. اینه که میبینید که مقدمه میشه برای این آیات معروفه که آیه 66 67 68 سوره مائده که بخشی از انعکاس قدیر تو همین آیاته. میبینید نکتهش این میشه که شما اگر اقامه تورات و انجیل و قرآن بکنید همه چی گیرتون میاد، یعنی اگر این مسیر اقامه بشه، یعنی مسیر دین کلن این اقامه بشه، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، اگه تورات اقامه بشه، انجیل اقامه بشه، قرآن اقامه بشه، لعکروا من فوقهم و من تحت ارجلهم، از بالا و پایین به خداش به شما میره، یعنی فیض و فضل خدا از بالا و پایین میاد دیارتون. بعدش آیه بعدش همون آیه که انعکاس ماجرای قدیره، که شأن نزولش فقط قدیره، ببینید اشتباه نشود، این شأن نزولش قدیره، شأن نزولش معلومه که چیز مهمی مربوط به عنصره که اقامه میکنه تورات و انجیل و قرآن را، موجب اقامه دینه، یعنی دین باش داره اقامه میشه، این خط کلی داره باش اقامه میشه که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بعد ما اینو میگیم نه یعنی قدیر، ببینید این تفسیر نیست، این شأن نزوله، یعنی قدیر، و اینه این که یعنی قدیر نیست که، یعنی که بلغ، برو ابلاغ بکن. بعد اینی که ابلاغش معادل ابلاغ خود رسالته، که اگر ابلاغ نشده باشه اصلا رسالت الهی ابلاغ نشده، این همون چیزیست که تو اون آیات قبل میگفتش که آقا این دین مرزی نیست اگه از کمپانی اینجوری بیاد بیرون، یعنی توان ادامه دادن نداره در این صورت. نه اینکه دینی که تا حالا بود غیر مرزی بود، یعنی فرض کنید خود پیغمبر تا حالا بر دین غیر مرزی داشت زندگی میکرد، نه دین خود پیغمبر مرزی، الان عنصر ولایت عنصری نیست که جعلش تو قدیره، که این عنصر همون است که همه انبیا باهاش دین رو دارن اقامه میکنن، یعنی دین داره باهاش اقامه میشه. برای همین است که تو آیه بعد مگه میشه که ابلاغش گفته باشن بلغ یه همچیز رو، ما قرآن نگفته باشه؟ گفته دیگه، آیه بعد همون این ابلاغش همین اینه، قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل و منزل علیکم من ربکم، اگر شما این کتاب ها اگه دین اقامه نشه شما هیچی نیستید. اشتباه نشه بین شأن نزول و تفسیر قرآن، تفسیرش اینه شما اگر دین اینها اقامه نشن که باید چی بوده که این عنصری که شما باید پیدا میکردید که چی بود که دین واش اقامه میکرد، این اقامه نمیشه شما هیچی نیستید. حالا ما فکر میکنیم که کاش میومد ماجرا، کاش اسم امیرالمومنین میاد. ما یه مقدار بچه تر از حالا که بودیم فکر میکردیم که اگه اسم امیرالمومنین میاد چقدر خوب بود. گاهی اوقات مواجه با این اشکال و سوال شدید که اسم امیرالمومنین اگه میومد چقدر خوب بود. این یه جوری اعتراض به قرآنه، یه جور قبول نکردن اینی که قرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن به محکمترین نقطه داره. گاهی آقا دوست داریم یه چیزی که نبود میبود، یه چیزی که هست کاش نمیبود. مثلا فلان آیه نمیبود ما رو گرفتار یک شبهه راجع به بحث زن نمیکرد اینجوری، حالا چی میشد نمیبود مثلا؟ این معلومه طرف یک نوعی از اعتراض به آیات داره، آیات رو قبول نمیکنه که یهدی للتی هی اقوم. حالا ببینید چقدر خوب شده که امیرالمومنین اسمش نیست، یعنی باید اینجوری بررسی بکنید. اگر اسم حضرت علی میومد تو قرآن، که حالا بعضی اومدن این صراط علی مستقیم و خوندن صراط علی مستقیم تا بگن نه هست، اگر اسم امیرالمومنین در قرآن میومد این اسم مخله اتفاقا، به خاطر اینکه شما در مقطعی قرار گرفتید که دارید تغییر سبک میدید، از سبک نبوت دارید میدید روی سبک ولایت بی نبوت، و این مسیر ولایت بی نبوت مسیریست که تا قیام قیامت باید با همین مسیر بره. تو اینجا اگر اسم امیرالمومنین میومد شما امام حسن چجوری ثابت میکردید بعدش؟ اگه اسم اونا رو می آورد تا 14 ماه اسم اون باید می رفت. آقای خامنه ای رو چی کار می کردید؟ نه خب این نصب عامش همینه، خب بله مگه معرفی نکردن؟ مگه معرفی نکردن؟ در معرفی کردنش که کسی تردید نداشت، که کسی تردید نداره رو معرفی کردن، یعنی خدای اهل تسنن تردید ندارن. یعنی یوم الانذار از موقعی که بچه 13 ساله بوده امیرالمومنین رو بحث معرفی امیرالمومنین به عنوان خلیفه دارن تا قدیر، خب یعنی همه رو دارن. بحث این است که چرا تو قرآن اندیشش میاد اسمش نمیاد، یعنی شما باید بتونی اندیشه رو تبیین بکنی جوری که این اندیشه کشش داشته باشه همینجوری الی غیر نهایه بره، و یعنی اگه اسمو می آوردی رو اسم بعدی گیر می‌کردی، رو این اسم گیر، یعنی اسما گیر مینداخت. یه موقع است که شما پیامبر میاد اسم پیامبرهای قبلی رو هی میاره، این پیامبر اون پیامبر رو میاره توضیح میده، خب این مسیر نبوت مشخصه، یک مسیر نبوته برای بشریت مشخص، این مسیر نبوت و حاکمیتی که این نبوت پیدا میکنه، که حالا تو آیه 44 نکته ای هست که اونجا عرض میکنیم که فقط تو مسیرهای قبلی هم این نیست، حتی ما این سبک ولایت رو تو انبیاء گذشته هم وجود داره. حالا از این به بعد میخواد سبک یه سبک دیگه بشه، ولایتش هست که بوده، نبوتش نیست. حالا اینجا دیگه آوردن اسم طرف رو منحصر میکنه توی اسم، امام حسن و بعد اونو بعد اونو بعد همینجور، بعد حالا تا 14 مسیر بعدش این مسیر میخواد منقطع بشه، میخواد ادامه بده. بازم اینجاست که یه در هم تنیدگی آیات رو شما، در هم تنیدگی کتب رو، معرفی کتب به عنوان واقعا یه مسیر، واقعا نه تعارف، یا نه این که شما مثلا حالا خوبه کتابای قبلی هم خوبه آقا، مثلا اون هم خوبه، اون هم بخونیم مثلا، نه بابا، تا خود زمان پیغمبر هم شما نگاه میکنید میبینید که تورات شیوه اخفاء بوده، فقط انجیل هم دست نخورده بوده، یعنی فقط مخفی میکنه تورات رو، قرآن تصریح میکنه. این فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، این تورات نبوده، اینا تلمود بوده که اینا یه چیزایی رو مینوشتن دست نویس. و یعنی تورات رو فقط قرآن این رو میگه که راجع به تورات وقتی میخواد بگه میگه اینها برمیداشتن اینا رو قرطاس قرطاس میکردن، کاغذ میگه انسجامش از بین میبردن، یه سریشو در دسترس مردم قرار میدن، یه سریشو در دسترس مردم قرار نمیدادن. شما ببینید این آیات سوره مبارکه انعام 91 انعام، و ما قدر الله حق قدره اذ قال ما انزل الله على بشر من شيء، این حق خدا رو نفهمیده که فکر میکنه که خدا بر بشر چیزی نازل نمیکنه. قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس، چه کسی در حقیقت اون کتابی که به موسا نازل شده که نورن و هدن للناس نازل کرده، تجعلونه اون که شما برداشتی چیکارش کردید، تجعلونه اون قراتیس، اینو تبدیلش کردید به قرطاس، شد کاغذ، کتابو کردید قرطاس اول، یعنی انسجامو به هم زدید. خب بعدش چیکار کردید؟ یعنی تبدون آقا تو خونه کفیر، یه سری از این معارف رو کلن در اختیار گذاشتید، یه سری معارف هم در اختیار نذاشتید، این کار کرد. برای همین مرتب میبینید که تو قرآن داره قول فتو به تورات فتو هم کنتون صادقی، اون تورات ها رو در بیدید و راست میمیانن، تورات رو بیارید ببینید حرف همین هست یا نیست. شما که اهل توراتید، اهل کتابید، که باید تورات و اینها اقامه بشود، لستم علی شیء حتی تقیم التورات والانجیل ما انزل الیکم من ربکم، که این قرآن رو هم ببینید با اصراری میگه که نمیگه قرآن، میگه چون میشد بگه قرآن، میگه و ما انزل الیکم من ربکم، یعنی قرآن برای شماست، کما که تورات برای ماست، قرآن هم برای اوناست. یعنی ممکن معارف کسی نمیتونه بگه ما مصدقاً لما بین یده نیستیم، که تورات هم برای ماست، انجیل هم برای ماست، قرآن هم مال اوناست. این وحدتی که تو ادیان در حقیقت میبینید که یک خط کلی داره تکرار میشه، حالا تهش میمونه اینی که حتی تو احکامش خیلی وقت شبیه به همه، اینجوری نیست که احکام به کلی، ببینید این تعبیری که ماها میکنیم احکام به کلی از بین رفته، کلا یه چیز دیگه اومده. نه و اینجوری نیست، اینا تابع مفاسد و مساله است که اینها تغییر نمیکنه. این آدم وقتی آدمش تغییر نمیکنه، این مسائل مفاسد اینجوری تغییر نمیکنه. حالا فرض بکنید اینجا یه رکوع داره، اون نداره، اینجا یعنی در حد ظریف کاری های خاصی بین احکام هم یه تفاوت های وجود داره، در حد ظریف کاری که اون موقع این کتاب اشراف بر کتاب زمینی که تصدیق میکنه، مشرف بر تمام کتب آسمانی است، پیغمبرش هم مشرفه، اینها هم مشرف، کتابشون هم مشرفه، مهیمنه فقط ولی مصدقه. چرا؟ چون که هی معرفی میکنه نور، این معرفی نور، این نوره، اون نوره. این ببینید حتی تعابیر رو تو قرآن نگاه بکنید، تعابیر خیلی عجیبه. شما یعنی باید نظرمون یه مقدار راجع به کتب آسمانی، راجع به پیامبران کلا عوض بشه. فکر می‌کنیم اینا که اومدن که حالا بالاخره تموم شد و رفت، مثلا حالا پیغمبر بعدی و شریعت بعدی و کار بعدی و نسخه بعدی. و می‌بینید حتی تشبیهی که می‌کنیم اینه، دکتر یه نسخه میده، بعد نسخه رو عوض می‌کنه، نسخه دیگه میده، بعد عوض می‌کنه، نسخه دیگه میده. اصلا اینجوری نیست. این نسخه درمانی نیست که، این نسخه سلامته، نسخه بهداشتیه، نه نسخه درمانی. کتاب‌های آسمانی نسخه بهداشتیه. مثل این میمونه که شما عناصر بهداشت هی تغییر میکنه در طول چیز. مثلا شما بگید که عناصر بهداشتیه، چی مثلا میگفتن کم بخورید، حالا میگن زیاد بخورید، حالا میگن اینجوری نمک مثلا زیاد، نه نان نمک خوردید، زیاد هم خوردید، طور نیست. مثلا این نیست، نسخه کتاب آسمانی نسخه های بهداشتیه، نه نسخه های درمانی. شما میبینید تعابیری که حتی به کار میبینه راجع به کتاب آسمانی پیش اینطور است که شما بیارید سوره مبارکه آل عمران، دارند که آیه 4ش نیا کنید، تو اول بقره میگه چی؟ یلف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. درسته؟ این کتاب هدایت و این کتاب چی دو راجب قرآن. حالا میبینید که نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه، در تو چیزی اومده که مصدق آنچه که پیشا پیش اونها هست. و انزل التورات والانجیل، خدا تورات و انجیل و من قبل، قبل از این، قبل از قرآن نازل کرده که هدن لناس، که این هدن لناس. و انزل الفرقان، فرقان رو هم یعنی قرآن رو هم نازل کرد. تو تعابیری که میبینید که هدن لناس نور، رو باز راجب قرآن میگه قد جاکم من الله نوران، راجب تورات و انجیل با عبارات صریح میگه هدن و نوره، تورات هدن و نوره، انجیل هدن و نوره. نور که نور رو تکذیب نمی کنه که، نور فقط یه تشکیکی هن، یه نور، یه نور برتره. اینجوری قاعده. اون موقع حالا با این فهمی که آدم راجبه نقش پیغمبر، کتب آسمانی پیش، هیمنه پیغمبر بر اینا، اینی که شما اصلا ارجاع به محاکم خودتون، ارجاع به محاکم خودتون، اهل انجیل به محاکم خودشون، اهل تورات به محاکم خودشون، ولی تحت اشراف و هیمنه پیغمبر، یعنی تحت حاکمیت پیغمبر، میشه همون چیزی که شرایط ذمه است، تحت حاکمیت انحکم بینهم بما انزل الله، تحت اشراف و حاکمیت پیغمبر، مراجعه به محاکم قضایی خودشون. اینجوری رو، این ترتیب رو اصلا میپذیره در خودش حکومت اسلامی. بحث این نیست که همه باید برن بله اگه چیزی محرف شد محرف شد، ولی این کلن تئوری نیست که باید مثلا همه بیام برن مسلمون بشن. اهل انجیل، اهل انجیل واقعا اونن در حکومت اسلامی، اهل تورات، اهل تورات واقعا اونن در حکومت اسلامی، هیچ مانعیتی هم برای اینها وجود نداره. یعنی اونها با اینکه نسخه قرآن آمده، اینها پذیرفته شده که در شرایط ذمه اینها حتی در محاکم قضایی خودشون باشن، و همین الانش هم حکم همینه، منتها تحت اشراف هیمنه پیغمبره. این میبینید چیزیست که تو این آیات دیده میشود. از آیه 41 که نگاه میکنید میبینید این حرفا حرف این آیاته. همینن، یعنی چون که دقیقا هیمنه، هیمنه پیغمبره، ولی اینها در این در حقیقت حکومت میتونن زندگی بکنن. اگر دینش محرف شد، اگر دینش، یا ما میخواییم تئوری رو میخواییم بررسی بکنیم، یا ما میخواییم عینیت رو بررسی کنیم. در عینیت که دینش محرف بشود میتواند زندگی بکنه، ولی خب باید بره دین رو کسب بکنه دیگه. دین وقتی که به تحریف کشیده بشه، شما باید بره دین رو کسب بکنه. این وظیفه فردی اوه، ولی وظیفه اجتماعیش این نیست که باید بره. و اون موقع خیلی وقتا ببینید شما بحث شهروند درجه دو کردن در خود روایاتش نگاه بکنید، بحث این است که با شهروندی درجه دو این بیاد و چیز بشه، بیاد و تحت یک فشاری بیاد مسلمون بشه. یعنی خودش وقتی ببینه که خب این دین که تحریف شده، اجازه هم دادن به ما اینجوری زندگی بکنیم، ولی همین شهروند درجه دو بودن خودش باعث میشه که طرف رو به اون دین برتر هدایت بکنه. شما این آیات چی رو نگاه بکنید، آیات سوره، حالا در جواب شما سوره ممتحنه رو نگاه کنید. در آیات سوره ممتحنه که آیه براءت و ولایت دیگه، یعنی سوره ممتحنه سوره براءت و ولایته. خب از آیه یکش که نگاه بکنید که میگه آقا راجب دشمن من و دشمن خودتون اینا اظهار مودت نکنید. حالا نمیفهمه، من میگم اظهار مودت نکنید، شما میرید مودت پنهانی میکنید. بابا مودت نکنید، اصلا مودت نداشته باشید. ببینید آیه یکیش داره میگم من گفتم القاء مودت نکنید، اینا میرن توسرون علی بالموده. نمیدونن که بابا بحث اصلا مودت قلبی نداشته باشید، مودت کار قلبه. خب اینا رو نداشته باشید که آیاتش جالبه که اینا ان یثقفوکم یکون لکم اعداءا. من میام تا پایین تا اون جواب سوال شما رو میدم. آیاتش زیده ان یثقفوکم، ببینید ترجمه نوعا این یثقفوکم رو ترجمه میکنن که اگر بر شما مثلا چیره بشن، در صورتی که چیره شدن نیستین، صرفا بحث این است که ثقافت پیدا بکنن، یعنی رموز کار شما رو مسلط بشن در بیارن. اگر شما رو بشناسن درست، خب نه یک تسلط فیزیکی پیدا بکنن. این یثقفوکم، اگه اینجوری بشن یکون لکم اعداء، دشمن شما میشن، و اون موقع دست درازی میکنن، دهن درازی میکنن، همه کار میکنن. اگر تو ارهام و فامیل و فلان این بحث هم هست، که البته این مال ارتباط های ببینید هر جا باید آیات درست دیده بشه و یعنی اشتباه میشه. این نیست که شما بیایید بعدن اعلام براءت بکنید نسبت به پسر خالتون مثلا. این مال در حقیقت اون قومه، یعنی تکلیف قوم ها رو داره مشخص میکنه، کسایی که دست آدم هایی که در مقابل حکومت اسلامی در مقابل پیغمبر می ایستند اینها رو داره مشخص میکنه، نه اینکه کسی بره اعلام براءت بکنه. بعد داره قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. خب ببین همش بحث اعلام براءت کردن اسوه حسنه است که گفت به قوم خودش، که اونها قومی بودن که در مقابل ده. که انا برعا من کن ما تعبدون من دون الله کفر نابکن و بدا بیننا و بینکون عداوت و البغضا ابدا حتی تؤمنون بالله وحده. بین ما و شما براءت، عداوت و بغضا ظاهر می شود ابدا تا اینکه ایمان به خدا بیارید. اینها بعد آیه 6 لقد کان لکم فیهم اسوتون حسنه، برای شما کار حضرت ابراهیم و دوروبری ها اینا اسوه حسن است. و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید. حالا ببینید شما این اعلام براءت رو دارید میکنید نسبت به قوم الله، عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده، شاید خدا در حقیقت با همین این مسیر اعلام براءت ها، با همین این که چون که شما بگید آقا در حالت ما با آمریکا الان در حقیقت الان اعلام مودت بکنیم شو درست نیست، ما با آمریکا هم مشکل نداریم با عنوان یا با افراد، بس استکباره، یعنی با این حالا این نماد اصلیش الان شده آمریکا، بینه با این نیست. بعدش خدا میگه عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتا، شما شاید و امید است که خدا بین شما و بین اون کسایی که داشتن با شما دشمنی میکردن خدا مودت ایجاد بکنه، یعنی شما این کارا رو بکن مودت ها رو خدا ایجاد میکنه. یعنی گاهی اوقات اعلام براءت طرف رو در حقیقت سر راه میاره، شما اعلام براءت تو بکن اینا رو واگذار بکن خدا، ممکنه اینها رو و امید است که اینها رو برگردونه و با مسلمون شدنشون و با چیزشون اینا بین شما مودت ایجاد بشه. والله قدیر، این تأکید اینه که خدا میتونه این کار میکنه، خدا میکنه این کار رو. یعنی بعدش هم نگاه بکنید میبینید چه دوتا آیه پشت سر همی که فوق‌العاده است این دعایه با تفاوتی که توش داره. خدا میگه من نسبت به اینی که کسایی که با دین کاری ندارن، با دین دشمن نیستن، با اینا من کاری ندارم. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کسایی که قتال در دین نمیکنن با شما و اخراج نکردن شما از دینتون. ببینید بازم نمیگه مودت کنید ها، نمیگه تولی کنید ها، میگه چیکار کنید؟ ان تبروهم و تقسطوا الیهم، نیکی بکنید قسط داشته باشید. یعنی بازم بحث محبت رو اینجا الغا نمیکنه، یعنی کسایی که تو دین شما نیستند ولی بحث این است که کاری و کار شما هم ندارن، شما نسبت به اینا نیکی میخواید بکنید بکنید، من مانعی نیست نیکی بکنید، میخواید به اینها کمک انسان دوستانه بشر دوستانه بکنید بکنید، قسط رو میخواید رعایت بکنید راجع به اینا بکنید و اصلا خوبه، ان الله یحب المقسطین، خدا دوست هم داره. ولی اون طرفش میگه انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم، خدا نهی کرده کسایی که شما رو در دین دقیقاً پیکار میکنن با شما، اخراج میکنن از دیارتون و کمک میکنن بر اخراج شما، ان تولوهم، اینی که بخواید اونها رو دوستشون داشته باشید اینو خدا نهی کرده. یا تحت ولایتشون برید، اینو خدا نهی کرده. اون طرفشو نهی نکرد، ولی نمیگه اون طرفشو دوست هم داشته باشید، دونم جمع بکنید یا اظهار مودت و فلان هم بکنید. چون که مودت، ببینید مودت جاییست که برای زوال قربا باید خرچه، که سر از ولایت در میاره نهایتا، که قول لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت جاییست که یعنی خرج قلبیه، قلبی میخواد خرج بشه، انسان قلبن میخواد خودشو خرج بکنه، باید جای خودشو خرج بکنه. این نهایتا بیارزه به این که به ولایت تبدیل بشه، به حاکمیت تبدیل بشه، به سرپرستی تبدیل بشه. لذا ببینید اینها رو همه رو با هم توی کاسه بریزید. اون اهل جزیه بودن حق، پیغمبر مهیمن بر اینهاست حق، حاکمیت با حاکمیت اسلامی حق، کتب همدیگر رو تایید میکنن اینم حق، اینها در چی به محاکم قضایی خودشون هم میتونن رجوع کنن. اقتضای در حقیقت نور بودن و کتاب‌های همین الانش که تورات و محرفه، همین الان حکم اینه که اینا به محاکم خودشون میتونن مراجعه کنن، اهل انجیل به محاکم خودشون، اهل تورات به محاکم خودشون. ولی اینها زمام کار دست پیغمبره، دست حاکم اسلامیه، که اونجا میگه انحکم. برای همین است که گاهی اوقات مفسرین تلقی چی کردن؟ تلقی نسخ کردن، یعنی گفتن که این آیات نسخ شده به انحکم، آیات ولیحکم اهل الانجیل نسخ شده به انحکم، در صورتی اصلا ظاهر آیات بر نمیاد که توی دستای نسخ توی دستای این نیست، داره تبیین میکنه شرایطی رو که بله این همین دین اسلام، یعنی همین مسیر کلی. اتفاقا شما نگاه بکنید تو همین سوره مائده، نگاه بکنید سوره مبارکه مائده، همین آیاتی که داریم میخونیم یه چیزای جالبی داره در همین زمینه. آیه 44ش که آیه است که میگه انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور، خب ما تورات رو نازل کردیم درش هدایت و نور. عین همینو در مورد انجیل میگه تو دو تا آیه بعدش، این آیه 46 خب آتینا الانجیل فیه هدى و نور، خب یحکم به النبیون الذین اسلموا، حکم میکنن به تورات نبیونی که اسلام آوردن. دین پیش خدا یکیه، اونم اسلامه. نه همون، ببینید همون چیزی که همون مسیر کلی است که شریعت ها، ببینید آیه سوره شورا رو دقت کنید، شرع لکم من الدین، یک اسلامه که همونی است که باش حضرت ابراهیم هم حنیف مسلم است، درسته؟ خب ما کان ابراهیم و یهودی هن ولا نصرانی هن، این آیه خیلی مهمه. چرا مهمه؟ به دلیل اینکه اینها سر ابراهیم توافق داشتن، سر این پایینش در حقیقت داشتن دعوا میکردن که من حقم یا تو حقی. گفتن بابا اگه شما این پایین دارید دعوا میکنید، حضرت ابراهیم رو قبول دارید یا نه؟ حضرت قبول دارید. خب حضرت ابراهیم که نه یهودی یا نه نصرانیه که، ما خانه ابراهیم و یهودی هن ولا نصرانی هن. پس چیه حضرت ابراهیم؟ پس باید اینجا جاییست که باید اشاره کنید به یک جوهر کار انبیا، یه ولیکن کان حنیف مسلم ها، مسلمونه. خب یعنی اینه که ان الدین عند الله اسلام، اون خط کلی که میاد که همه دارن همینو میارن، دارن دین میارن، یعنی اسلامو دارن میارن. اون موقع مسیرهای دسترسی از این رود بزرگ اسلام، این شریعه که میگن شریعه شریعت شریعه فرات، اون مسیر دسترسی بوده که میرفتن به آب میرسیدن، این از این مسیر دسترسی میره، اون یکی از یه مسیر دسترسی دیگه میره، میرسه به همون دین باز دوباره. بله. تسلیم امر خدا بودن نیست صرفا.
الان امر جدید خدا این اسلام و این دین و این پیامبر جدید دیگه و این جهانی گفته این الان قبوله، اونا کسی دیگه قبول بره ادیان دیگه ما ازش قبول نمیشه، چون الان شعار اینو
ببینید من میخوام همینو یه مداری مورد در حقیقت بررسی قرار بدیم نه مورد مناقشه. ببینید یه موقع میگه الان در یک دین محرف هستیم، خب ببینید میگه شما به کتاب خودتون، خب به حرف خودتون عمل بکنید، این قرآن هم قرآن شماست، خب یعنی شما این قرآن قرآن شماست، تورات هم تورات شماست. اینی که شما اگه بگید، یعنی اگر یک کسی که مثلا به تورات عمل، یه تورات غیر محرف دستش باشه، حالا که الان موضوعن الان بس، این به تورات خودش عمل بکنه، خب یه در یک تورات غیر محرف، اگر بگیم که در تورات هل داده به سمت قرآن، چون که هیچ، پس اگه به تورات خودش بخواد عمل بکنه باید به قرآن عمل بکنه، ولی اگر بر تورات خودش در حقیقت پایبند باشه به قرآن ارجاع نداده باشه، شما اینو چی میگید؟ میگید جاش تو جهنمه؟
متفق داریم که اونا هم خطاب نماز و اونه که برای ما هست، برای اونا هم هست دیگه، اونا هم خطاب اینا قرار میگیرن، فقطشون قبول نمیشه تا وقتی اسلام نده. یعنی این الان اگه اینجور که شما میگید باشه، پس ما هم به احکامی که تورات واقع میگه بریم
اتفاقا همینه، اتفاقا باید احکام تورات واقعی اگه در بیاد شما اونجا میتونید استصحاب بکنی یا نمیتونید استصحاب کنی؟
اگر عوض نشده باشه
آره. خب بله دیگه، اگه عوض شده باشه. نه نه نه، من میخوام بهتون بگم شما تورات غیر محرف، همینو میخوام بگم که شما خیلی دسترسی نداریم که به تورات غیر محرف، ولی این چیزی که داره نشون میده قرآن نشون میده که خود احکام هم چندان تغییر نکرده، خود حتی احکام، یعنی ما اینقدر نشون دادن یک نسخه کاملا جدید از دین، شریعت تا حدی تغییر کرده، ولی بازم اون خطوط کلی خود شریعت هم مونده، یعنی شریعت به معنی احکام، خب یعنی حتی خطوط کلی خود شریعت هم داره تکرار میشه، یه ظرافت کاری های تو ناحیه خودش، اعتقاداتش که تکرار عوض نمیشه، اخلاقش هم که عوض نمیشه، درسته؟ میمونه فقط یه شریعت، درسته؟ از تمام مسیر دین، ببینید شما این دین با تمام عظمتش مجموعه از معارفه، اخلاق بخشی احکامه، معارفش که دست نمیخوره، اخلاقش هم که عوض نمیشه، از تو شریعتش تمام خطوط کلی شریعتش هم باقی میمونه، یک کوتاهی از ظواهر شریعت هست که تو اینجا میگفتن روزه مثلا اینقدیه، تو اونجا میگفتن اونجوریه، اونجا میگفتن حجش اینجوریه، اینجا یه خورده میگن حجش یه جور دیگه تره، خب اینها در همین حد دین چیز شده. لذا اگر تورات غیر محرف، خب الان فرض بکنید تورات غیر محرف بیاد، درست؟ شما هم این طرف شریعتو میذارید، درست؟ شما هم بگید ببینم که موقع اندل فحص، فحص از احکام، کی سراغ اصول عملی میری؟ بله؟ خب کی شک پیدا میکنی؟ آیا اگر در تورات حکم وجود داشته باشه بازم اصول عملی میرید دنبالش؟
اگر تورات باشه و عوض نشده باشه
نمیدونی، الان میخوای یه حکم رو بررسی بکنی به عنوان این حرف مهمیه. ببینید فحص از کتب پیشین تو بحث حتی احکام، یعنی در صورتی که تورات رو شما داشته باشی، خب این ببین اصلا زبان قرآن رو تو آیه 45 نگاه کنید، تو آیه 45 داره میگه به تورات چی نازل شد؟
قرآن هم نداشته باشیم.
بله
قرآن هم نداشته باشیم.
نه قرآن هم داری الان،
ولی
قرآن رو داری، تورات رو داری، میخوام دیدتون رو ببینید. الان اصلا تو دید من طلبه در مخیلم نیست در فرض این کسی تورات غیرمعرف باشه گیر بیاد، بگم اصلا یه جه اعلام بکنه آقا گیر اومد، مثلا یه جه گیر اومد تو این کتب قدیمی گیر اومد تورات غیرمعرف، بالاخره اینا یه جه مخفی کردن دیگه، بالاخره اینا در میاد. خب بگم میرم تورات رو نگاه میکنم ببینم تورات چی داشته. چرا؟ به خاطر اینکه تلقی ذهنی من راجع مصدق لما بین یدیه یه مقدار تعارف بیشتر. اگر مصدق لما بین یدیه فقط تو معارف و اخلاق تایید کرده یا تو احکام تایید کرده، تصدیق کرده، تو همش تصدیق کرده دیگه. اگر تو همش تصدیق کرده اتهام، یه استدلال همین فرمی فخر رازی میکنه که استدلال اشتباهیه، میگه آقا اگه اینجوری باشه لازم میآید که ما باید بریم کتب پیشین رو ببینیم و حالا که نظر کردن در کتب پیشین دقیقا نه شده. خب این اولش که گفتی درسته، لازمش نظر کردن در کتب کجا نه شده، کی نه کرده نظر در کتب پیشین رو، وقتی دارن این کتاب میگن آقا این نسخه بدل همین کتابه. شما یه جایی که الان میگی من میرم قرآن رو فحص میکنم، روایت فحص میکنم، فحص از مخصص میکنم، در میاد نیومد اصول عملیه درسته، حالا یه تورات رو زنن کناره چی میگی؟ نگاه میکنم تورات رو، انجیل رو نگاه میکنم، تورات رو نگاه میکنم، قرآن نگاه میکنم، حکم فحص از مخصص لبی عقلی چی این ور همه لفظی لبی همه اینا میکنم در نیامد، حالا اصول عملیه. این تلقی از این تلقی، تلقی قرآنی داستانه. خب که شما ببینید الان میگید آه ازشون این کتب، کتابی که اصلا خودشون نوشته، اصلا اینه که الان تورات دم دستشون خیلی نیست، اینا دارن تلمود میخونن، خودشون هم دارن مینویسن، خودشون هم میدونن که خودشون مینویسن. خب یه چیزی که یک تومن کتاب بعیدی هم، اونم که انجیلیه که خب حواریون نوشتن و این هم تفاوت با هم دیگه داره. شما همین انجیل متیوس رو نگاه بکنید، حضرت مریم شوهر داره، یعنی نگاه بکنید همون اوائل همین انجیله، شما یعنی کل داستان رو به باد یعنی کل این. خب این که مواجه باشه با اینی که خب معلومه این کتاب که یه کتاب نشد که شد چهار تا کتاب، خب این خب طرف عقلش رو بذاره وسط، باید بذاره خب من باید من الان وظیفم چیه الان. ولی ببینید این حرف بلق ما انزل علیک من ربی، آقا اگه شما تورات و انجیل و قرآن اینا داره میخواد در طول تاریخ این حرف پیام داشته باشه، یعنی حرف این است که آقا اگه دین اقامه بشه، میخوام بهتون بگم ما یه مقدار راجع به ادیان و شرایع گذشته با بیمهری داریم عمل میکنیم، نسبت کتبشون هم با بیمهری عمل میکنیم، در صورتی که این یه مجموعه است، یه مجموعه است و این یه مجموعه باید با هم دیگه دیده بشه.
مخاطب
این آیت
هم اهل کتاب
هم دیگه، بله مخاطب این آیت هم اهل کتاب هم دیگه. تو اون قسمه
ما که حق نداریم مثلا بریم تورات غیر معرف دستمون اومد اگه نتونستیم مثلا چیز کنیم با هم، یعنی استصحاب کنیم مثلا به این حالا این تورات
ما اگه تورات غیر معرف دستمون اومد مسئولیم راجبش.
چرا؟
به خاطر اینکه اومد تو احکام یه چیزی بود که تو تورات بود، تو قرآن اصلا نه اینکه برعکسش بیاد تغییر کرد، نبود.
تو قرآن نبود، همون قضاوت یا داوود.
بله.
کمبینان تنجه در میان میگید. زمان از داوود پس بوده قضاوت، خلیفه هم بوده.
بله.
لدن که حالا چوی پس هست.
همین دیگه. یعنی شما همین جا دارید دقیقا عدم نقل و استصحاب و فلان همین رو دارید جاری میکنید.
لذا
بود چیکار میکنیم؟ همین میخوام به این نکته برسیم که آخه برای چی بگیم نه؟ کتابی که مصدق لما بین یدیه، مگر اینکه نص شده باشه میگیم نص شده.
آخه کتاب، آخه این آیات اصلا مخاطبش اهل کتابه.
کدوم آیات؟
همین آیات 40 تا 50.
بابا این وقتی قرآن داره مرتب میگه مصدق لما بین یدیه نا، میگه این قرآن مصدق، یعنی شما میگید فقط تو اخلاق و معارفش مصدقه؟
خط کلی شریعت داره.
برای چی؟ کی گفته؟ داره میگه، یعنی دیگه داره تحمیل به قرآنه، داره قرآن میگه آقا هر چی آورده من تصدیق میکنم.
نه اینه که خودتون قبول کرده که تفاوت تو احکام داره.
ببینید اگر آمده بود این تفاوت توی قرآن، تو شریعت ما اگه چنین تفاوتی آمده بود ثمرهشو گفتم کجا ظاهر میشه.
خب تفاوت تو همینه که تو قرآن نمیاد، تو اونا میاد. اینا می تفاوته دیگه.
خب
مثلا
خب نیومده. حالا چی؟
یعنی پس میتونیم به قرآن وقتی نیومده بس ما هم نسبت بهش تکلیفی نداریم.
کی گفته؟ همین آیه 45 داره میگه تو تورات این اومده ولی ما تکلیف داریم الان بابتش.
من چون اومده دیگه تو قرآن، پس
تو قرآن داره داستان تعریف میکنه، فقط میگه تو تورات این اومده.
نه
خود
تورات
مده
همین داستان که تعریف
نمیکنه،
منظور به شما
مثلا کجا داره اینو، این نکته
ای
که شما
میفرمایید
الان؟
نه چون
نه نداره،
ما مخاطبیم که به قرآن عمل
کنیم. بابا
قرآن 45 سوره مائده است، پس
که داره میگه شما باید به همه آیات عمل بکنید،
مجموعه آیات باید عمل کنید.
شما نکی گفته، شما خیلی از آیات داره داستان مثلا خضر رو با موسی رو داره تعریف میکنه، شما باید عمل کنید الان به این داستان. ببینید این داره میگه تورات توشی همچین حکمیه،
یعنی ما تصدیق داریم میکنیم.
خب همه رو داره تصدیق میکنه،
همه احکام رو تصدیق میکنه، مثلا
نماز خوندنش رو مگر اینکه خلافش رو بگه، اگر نگه یعنی داره تصدیق میکنه. مگر اون شریعت رو خلاف اون شریعت رو بگه، اگر نگه یعنی داره تصدیق میکنه. اینجا برای چی ما الان مکلفه به یه چیزیم که تو توراته؟ چرا اصلا ما مکلفیم به چیزی که تو توراته؟ بخاطر اینکه هی داره میگه آقا مصدق لما بین یده، مصدق لما به مهیمن علیه. لذا این پیونده، ببینید مادامی که فهم سوزنی از، ببینید فهمای نقطه‌ای از چی؟ فهمای نقطه‌ای از دین، یعنی انگار حضرت موسی اومده برای خودش چیز آورده، مخاطبش هم بنی اسرائیل، حضرت عیسی هم که اومده برای مخاطبین خودش چیز آورده، ما هم اومده برای خودمون یه چیز آوردیم. فهمای سوزنی و پراکنده، یه موقع به شدت غلیظ میکنید بحث چیو؟ اینی که کتب آسمانی پشت کله هم دیگه یه حرف آوردن، یه حرف بیشتر نداشتن. شما اصلا سوره هود و شعرا رو نگاه کنید، دو تا سوره رو که داستان انبیا رو نقل کرده با دی پی آی مختلف، یعنی اسکن کرده انبیا رو با دقیقت در مثلا اسکن با کیفیت مختلف، تو هود مثلا با یه کیفیت بالاتری اسکن کرده، تو مثلا شعرا همینجوری و تو با یه کیفیت پایین، این حرف هم دیگه رو هی داره نقل میکنه، میگه این اومد اینو گفت به قوم خوش، اینو قومش با نفر بعدی این اومد به قوم خوش همینا رو گفت اینو ب... میبینه که ظاهرا اینا یه حرف میزنن، یه چیز دارن. اینقدر انبیا رو جدا نکنید از هم دیگه. این پیام الان پیام جهانیه که بگی آقا یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات و الانجیل ما انزل علیهم من ربهم انزل علیکم من ربهم. بیایید این دین رو اقامه بکنید. دین با چی اقامه میشد؟ یعنی چی بود اون هیمنه؟ با چی بود اون؟ در حقیقت چه عنصری بود که باهاش دین داشت حکم میکرد، حاکمیت میکرد، چیکار میکرد، دین پیش میبرد؟ چی داشت؟ چی این چه عناوینی بود؟ اون موقع حتما ما امام، اگه بگید حتما امام، که اینجا دیگه الان حرفمون با اهل کتاب چیه؟ ولی میبینید تو آیه 44 یحکم به النبیون الذین اسلموا، حکم کردن به چی؟ به تورات. کیا؟ نبیونی که اسلام آوردند، با همین تورات داشتن چیکار میکردن؟ داشتن حکم میکردن دیگه. کیا؟ ببینید نبی اونو جدا میکنه، ببینید این سر جدا سازی، با اینکه میتونست اینجوری کنه یحکم ان نبیون الذین اسنوا و ربانیون و الاحبار للذین هادو، درسته؟ ولی همون سر جدا سازی هایی که پیام داره این جدا سازی، این نبیون یه عده هستن که میان تورات رو میگیرن بر اساسش حاکمیت و حکم میکنن، حالا حکم در مقام قضا حد اولشه که قضا میکشونه به حاکمیت، یعنی قضا خود به خود سر از حاکمیت در میاره. شما مگه میشه شما بیاید به من بگید اینجور میشه منبری دیگه؟ شما به من بگید آقا بین این و این دعواش چیا میگیم اینو بخون باید این 8 تا زره شلاق میگه خب بزن اینو واقعا چه ربطی داره؟ باید یه تسلطی میخواد اینجا یا نه؟ خود به خود قضا میکشونه، همین بحث حسبه همین هست که اگه تا کی بالاخره بیاد اینو اقامه بکنه، بیاد امور جنگ و صلح و اجرای احکام و نمیدونم همه اینا، و یعنی دین اقامه نمیشه، همیشه منبری دارن دینو میگن. تا حاکمیتی ایجاد نشه، حاکمیتش هم از سنخ حاکمیت آیه 44 نباشه، دین اقامه نمیشه. که طرف بیاد یحکم به اینها، حالا نبیون نبود چیکار میکنی؟ و ربانیونه و الاحبارو، یعنی انسانهایی که ببینید انسانهای ربانی. ربانی کیه؟ کسی که منصوب ربه. چرا اسم این آدم میذاره ربانی؟ کسیه که تحت مدیریت خداست و اون موقع اهل مدیریته، اینا ربانی هن. اینا منصوب ربن، اینا تحت ربوبیت قرار گرفته، تحت مدیریت قرار گرفته، با این مدیریتی که تحت مدیریت قرار گرفته مدیریت میکنه. حالا با چی؟ با همون تورات، یعنی تورات رو میگیره دستش. این ربانی که همین علما ان منظور، خب که اینهان که تصریح میشه به اینه که اینها علما هن و اینا حبر و دانشمندان هن، که به اینا حبر میگن، حبر چون که معنی اون خوشی و سرزندگی و اینهاست، یحبرون فی روضت یحبرون، اینه ای که دین رو با زیور جلوه میدن، یعنی دین در نزد بقیه با دیدن اینها جلوه پیدا میکنه. اگر علمای سوی باشن که خب جلوه پیدا نمیکنه، این اصلا به عبارتی حبر نیست، مگه اینکه به صورت اصطلاحی بهش بگن حبر. این ربانیون احبار همینایی که جایی اینا رو مذمت کرده، شما همین آیات سوره مائده رو بیارید، گفته که آیه 63 شو نیا کنید، آیه 62 63 شو، و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت. میبینی کسی اینه که یسارعون فی الاثم، سرعت میگیرن تو گناه نام، و اکلهم السحت، اکل سحت، سحت هم گفتیم که معنی حرامه، یعنی پوسکندن و معنی همون پودر شدن و همین چیزه که خیلی عبارت چیزه که میگن میخوام بگن حرام، میگن سحته، سمنه نمیدونم چیزی سخته. البته گاهی اوقات فراتر از حرامه، مثلا کار بی خودیه، مثلا چیزی که پودر میکنه دیگه طرف رو. مثلا ما داریم که تو روایات باب مکاسب نیا کنیم، راجب سنا داریم که سنا، کسایی که اهل صنعتن، صنعتگران کار میکنن اینها، مثلا اذا سحر و لیل، اگر کل شب رو بیدار بشن، این پولی که در میاد فواد سختون، یعنی اینقدر آدم کار نمیکنه، اینقدر دنیا تو دیدش نباید چی باشه، کل عمرش شبش و روزش و روزش و شب، اصلا روز و شب هم داره کار میکنه، خودن این پولی که در میان این سختون اینا، بخاطر اینکه داره خودشو پودر میکنه، الان داره پوست خودشو میکنه، داره خودشو خشک میکنه، خب چه همه این کار میکنن؟ این یعنی از سنا ازا سهر و لیل کلو، این چیزی فواد سختانی همچی داره که اگه نه همه شب رو بیدار بمونن اینا کار بکنن این سحته. اینایی که حظ بدن خودش و حظ چشم خودش رو نمیدونه، نمیخوابه، اونم چیکار نمیکنه. لبئس ما کانوا یعملون، چه بد کاری میکنن. حالا اونا بد کاری میکنن، اینا هم بد کاری میکنن. لولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت. چرا این ربانیون و احبار اینا چرا چیز نمیکنن؟ چرا اینها نهی نمیکنن از قول اسمشون، از اکل سحتشون؟ لبئس ما کانوا یعملون، اینا هم کار بدی میکنن. مردم کار بدی میکنن، خب تو چرا چی نمیکنی؟ خب تو هم کار بدی میکنی. یه عده ربانیون احبار اینجوری داریم، یه عده ربانیون احباری داریم که عبارتش تو این آیات عبارت چیه؟ میگه به مس تحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا. اینا هم حکم میکنن، ربیان احباری که به اون چی، به واسطه اون چیزی که استحفاظ شده، به امانت داده شده، من کتاب الله و کانوا علیه شهدا، روشم ناظرن، یعنی روی کتاب خدا ناظرن. خب راه ربانی شدنم گفته چیه قرآن؟ شما ربانی شدن رو بیاید ببینید این راهش. آل عمران آیه 79 رو ببینید که عرض میکنم ربانی یعنی کسی که اهل قرآنه، اهل کتابه. اینم بدونید اگر کسی بخواد مدیریت اجتماعی بکنه، تا در مدیریت قرآن قرار نگیره، تا فهم مبانی پیدا نکنه، این نمیتونه. ببینید تمام آیات داره به دوستان طلبمون خیلی وقتا باید بگیم که تهش اگر حرکت‌هایی کسی خواست بکنه، حرکت این ربانی بشود، این آدم ربانی باید با کتاب سر و کار داشته باشه، با قرآن. تعالیم مبانی رو از قرآن در میاره. تو اونجا هم داره که اینها تمام آیه چی؟ به مستحفظو من کتاب الله و کانوا علیه شهدا، مسلط بر کتاب الله. رهبر چیزی که مهمه توش این نیست که ظرائف و دقائق یه سری احکام رو استخراج بکنه یا بلفل بتونه استخراج بکنه یا کرده باشه، مسلط بر کتاب خدا باید باشه، ناظر بر کتاب خدا باید. مبانی رو باید گرفته باشه، باید بدونه کجا باید تو دهنه یکی بزنه، تو دهن دشمن کی میزنن، چه جوری وای میسن، که آدم نگاه میکنه اصلا عشق میکنه. دیشب دیدید دیدون. یعنی این سبک برخورد اصلا مال قرآنه. یعنی کسی این جور برخورد میکنه که ممحض شده باشه تو قرآن و مبانی رو گرفته باشه از قرآن. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. نشاید یه بشری که بهش نبوت دادیم، یک کتابم داره، حکمم داره، یعنی الان حکم داره، قضا داره، حاکمیت داره، کتاب داره، نبوت داره، این بیاد به مردم بگه تو لناس کونو عباد لی، یعنی الان بنده من باشید الان من دون الله، این حرفش چیه؟ ولیکن کونو ربانیین باشید، بیاید ربانی باشید، که این ربانی بودن شما به واسطه چیه؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب، به ما کنتم تدرسون، به واسطه این که تعلیم کتاب میدید، درس کتابو خوندید، کتابو درس گرفتید، درس میدید، این میشه بیاد ربانی باشید. حرف اینه، به ما کنتم، این تصریح دیگه، به ما کنتم تعلمون الکتاب، تعلیم کتاب میدید، به ما کنتم تعلیم کتاب میدادید، یعنی بیاید ربانی باشید. چرا؟ ما کنتم تعلمون الکتاب، تعلیم کتاب میدادید از دیر سابقی، اهل تعلیم کتاب هستید. و ما کنتم تدرسون، اهل درس قرآنید، درس کتابید، درس میخونید، درس میدید. چیا؟ کار کردید. درس دادنم این تجربه کردن میگن درس. درس یعنی اینی که دقیقه کار میکنید با کتاب، کار میکنید، درس میدید، تعلیم میدید، کار میکنید خودتون. این میشه، اینجوری میشه ربانی. برای همین است که یه جا ببینید تو قرآن راجب همین آل عمران 146 رو نگاه بکنید که راجب این در حقیقت اینها که ربی شدن و منسوب به رب شدن، اینها تعبیر خیلی بلند و بالای و که ای من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، خیلی عجیبه تعبیرها. چه بسیار بودن از انبیایی که دوروبر خودشون چی داشتن؟ ربی داشتن، معه ربی بودن. یه عده بودن جزء علمایی بودن، اهل علم بودن، اهل کتاب بودن، اهل تعلیم و تدریس کتاب بودن، این چیزا بودن. اینا دور پیغمبر بودن، اینها با پیغمبران بودن، اینها همونایی هن که با در معیت پیغمبرن، اینا همون کسایی هن که یحکم به النبیون، اینا و ربانیون و الاحبار به مستخف من کتابه برای کانون، اینا اهل قتال و پیکارن. فکر نکنید اهل اینی که یه جنگی بشه، یک مصلحتی بشه، آقا هنوز کرسی تدریس خودش رو چیز میکنه، یک کلمه نمیگه راجبه، یعنی قاتل معهو نیست، اینا نیستن. اونی که اهل تعلیم و تدریس کتاب بود، اهل قرآن بود، چی بود؟ آشنا به مبانی بود، دوروبر نبی چرخید، اهل پیکار بود، اینان که اون موقع اینا امانتی قرآن رو دادن به اینها، اینان که میتونن بر اساس این جریان بیان وسط و حکم کنند و حاکمیت کنند و اینها. یعنی کسی که اهل پیکار نباشه، اینها قاتل معور بیونه کسی، اینا ما اینجوری هن. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل و ما ضعفو و ما استکانو، هیچی، نه وهن، نه ضعف، نه استکانت، سفت زده، مثل بنیان مرسوسه، مثل دیوار سربی. اینا این الله یحب الصابر، اینا این ربیا، این ربانی ها، اینا این دانشمندانی که اهل این چیزان و از تدریس درس و تعلیم کتاب هم به اینجا رسیدن و اهل پیکار هم هستن، اینها یحکم به النبیون الذین اسلموا للذین هادو، برای یهودی اینا و رب، اینا میتونن اشتباه کنن، برای همین با ربانیون فرق گذاشت، با نبیون، نبیون رو جدا کرده، ربانیون احبار رو جدا کرده، و کانو علیه شهدا، اینها هم اهل حکمن. یکی از جالبترین چیزه بر ولایت فقیه همین این آیه است که تایید دقیقا حاکمیت و حکومتی همون چیزی که خود پیغمبر اونجا داشته. یعنی خود پیغمبر چی داشته الان تو اون آیات صدر که اینا الان همون مسیر رو داره براشون ترسیم میکنه. خود پیغمبر اهل حکم و حاکمیته، اینه تو لزومی نداره این با جریان با نبوت ادامه پیدا کنه، حتی امامت لازم نیست. ببینید امامت، خوب دقیقا اشتباهی نگید به امامت اصلا لازم نیست، امامت برای حاکمیت لازم نیست. اگه لازم بود که خب الان پس وضعیت الان چیه؟ امامت با حاکمیت یه جا با هم دیگه جمع میشه تو زمان حضور، تو اینا با هم دیگه، امامت خودش لازم است برای وساطت فیض، لازم است برای تبیین احکام، لازمه برای اینها، لازمه، ولی برای حاکمیت امامت لازم نیست. برای حاکمیت و حکم و قضا کسایی که امانت کتاب خدا رو به اینها دادن و اینها مراقب بر کتاب خدا هستن و اینها اهل پیکار و جهاد هستن و اینها هستن از روی تعلیم قرآن هم به اینجا رسیدن، اینجا اینها امانت، اینها هم حاکمیت به دست اینها میتونه انجام بشه. این یه عبور مروری روی این آیات بود که حالا شما هم خودتون آیاتون نگاه بکنید تا رمز پیوند و ورود به آیات بحث ولایت رو که درست پشت این دسته آیه است که بعدش میگه اینا رو اولیاء خودتون انتخاب نکنید، مرتد نشید، مرتد نشید که دقیق معلومه که ارتدادش چیه، اینا رو اولیاء خودتون انتخاب نکنید، مواظب بشید مرتد نشید، یعنی مرتد شدن یعنی که اینها رو اولیاء خودتون انتخاب بکنید، اینها رو انتخاب مرتد نشید و انما ولیکم الله اولیاء شما اینا، انما ولیکم الله اینا. خیلی خوب، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شما فکر کنم ساعت چند بندین؟ دقیقاً همین این سوال مطرح شد، دقیقاً چون دقیقاً همین سوال مطرح شد من دیگه اجازه بدید که جواب ندم، چون دقیقاً همین سوال مطرح شد من دیگه توضیح دادم. بله
تعریف شده
دیگه، تعریف نشده شده نداره، الان ما نداریم انجیل تعریف نشده رو،
ولی تورات
اصلا این انجیلی که الان هست که اصلا نوشته حواریونه با اون چیزی که و آتای ناهل انجیل که ما انجیل دادیم، معلومه یه کتابی داده دسته چی، که البته خود انجیل هم میدونی که احکامش تو اونجا هم همین بودا، احکامش احکام تورات بوده، انجیل مجموع احکام چیزی خیلی نداشته ظاهرن توش، احکامش اما احکام و اتحان و رسولن الى بنی اسرائیل بوده دیگه، خود حضرت عیسی هم و رسولن الى بنی اسرائیل بوده، خودش رسول هم اونا بوده، یقید کتاب صاحب کتاب بوده و اونم که خب غیر معرفشو نداریم.
پس ما فقی بعد از دیدن قرآن و روایات اینا اگه یه خودتونی پیدا نکرد رجوع کنه به تورات، بعد اگه
تورات غیر معرف
ای پیداش که
تو اگه بود دیگه
کلا که وجود داره بالاخره،
حالا بود وجود داره دیگه،
چون مثلا ما
ببینید من اینو نگفتم تورات رو بره پیدا کنه،
نه دیگه این حرف شما لازمه شون که بره تورات رو ببینه بگرده و من یه گروهی پیدا بشه.
اینو خوب ببینید شما خودتون الان تو روایاتش میگید باید فحص از مخصص بکنم، این نمیگی؟
بله.
خیلی خوب، من یه روایاتو، من یه همه روایاتو داریم الان، باید بره تمام روایاتی که نمیدونه هم کجاست و کتابایی که نمیدونم 80,000 جلدش تو کتابخونه شیخ طوسی سوزونه لا سوخته هاش چه هست دیگه.
نه بالاخره مثلا قرآن ما اثبات عدم تحریفش اینه که مثلا سر قرآنش که دیگه بحثی نیست، باید بیرون قرآن پیدا کنیم، اگه قرآن دم دست من آشو بیرون قرآن کجاست؟
آقا قرآن که خب دم دست هیچی بحث نداریم که، چرا سر این بحث کنیم که قرآن رو بریم پیدا کنیم، قرآن که خب هست، روایات هم یه عالم مخصصاتش نیست، چون هیچ بعید ندارین که یه عالم روایات تو این همه کتاب سوزی ها روایات سوزی به دست ما نرسیده باشه. خب ولی همین قدی که بین عیدینا هست همین قد مکلفیم، بیشترش که مکلف رفع نومتی مالای علمونه دیگه، اونقدی که نمیدونیم که خب نمیدونیم دیگه، یه موقع از تورات در اختیار، خب یعنی تورات یه جایی هست، خب اگر همین الان بگن آقا تورات یه نسخه قدیمی تورات از زمان خود حضرت موسی پیدا شد،
چون ما روایتی که داریم
که داریم یه خبر باید با کدی دنگفن درستش میکنه اون که
حالا فرض حالا فکر کنیم که یه دونه تورات چی پیدا شد، اگه معلوم بشه یه تورات مال زمانه حضرت چی پیدا شد، موظف بریم تورات بخونیم چون که مصدق الله و بین یده. اگر حکم این طرف نداشتیم تو تورات داشتیم، تو همون تورات رو داده استحساب کنیم حکم. منطقا درست دارم.
چرا اینقدر تلاش من... که برای گردآوری روایتون 1400 سال بوده، تلاش برای پیدا کردن تورات اصلی و انجیل اصلی نبود؟
کلن ما هم اینو هم عرض بکنم که اصلا دید ما ببینید، دید ما نسبت به انبیا و پیروان انبیا و همه اینها، ما دیدمون راجع به پیروان انبیا باید خیلی فرق بکنه با بودایی. ببینید این که مثلا بگیم ما ظاهرا اینجوری میگیم این طرف چینیه، طرف آمریکایی، اصلا فرقی نداره اون یا چینی یا آمریکایی، هر چی میخواد باشه، فهم میکنیم که مثلا هیچ تفاوتی اینا نمیکنه. در حالی که پیروان انبیا فرق داره. تو همین آیات مائده برای همین است که شما این آیات تا فقط این آیه رو ببینید تموم کنیم، تا این آیه این حرفا رو حل نکرده باشید ها، ببینید میای تو اینا گیر میکنیم، اون موقع میایم در این آیات همین آیه 69 آیه بعدی همین آیه 68 که تلاوت شد. شما آقا این مگه در زمان خود پیغمبر نازل نشده؟ این آیات انتهای زمان پیغمبر نازل شده دیگه. حالا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. چه حسی به شما دست میده از این آیه؟ خب یعنی یه جوری آدم حس میکنه که یک درست تفاضل هست، ولی حالا درسته میزنیم با همین بحثای تفسیر اون عمل صالحنشو میگیم آقا مصداق عمل صالح یعنی بر طبق حجت عصر، خب یعنی بر طبق حجت عصر عمل کردن، عمل صالح عملی صالح است که مطابق حجت عصر باشه. ولی خود قرآن ظاهرش که میخونیم یه تلقی به دست میده، اون تلقیه تلقیه که تو ما نیست. خیلی حتا خدا به خدا هند ما رو ببخش و بیاموز قلب ناظر نماز زمان رو از ما راضی خوشنود بدا، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده، مشمول ادعیه زاکی امام زمان اون قرار بدن. خدا ما رو قلب ما رو معارف نورانی قرآن اهل بیت منور بگردن، ما رو از شیعیان واقعی امیرالمومنین قرار بدن. هر حضرت زهره در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عاهد واصل بفرما، مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران اسلام و انقلاب و معید و منصورشون بدار، همه مرزا مرزا اسلام مرزا منظور رو عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو آن عاید بفرما النبي على الفاتحة والسلام.